عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و سالم و سرحال باشید تو این وانفسای کرونا دلتا و آلفا و بتا و متا و همجوری هر دم از این باغ بری میرسد و انشالله که گرفتار نشده باشید. اونا که گرفتارم هستن خدا انشالله زودتر شفای کامل عاجل عنایت بکنه و گرفتاری انشالله برطرف بشه. عرض کنم که این یکم ولوم اگر بدین چون دیگه بیشتر از این نمیشه بهش نزدیک شد. جلسه قبل یه سری از سوالات رو جواب دادیم، تا 71 دونه سوال بوده، تا اول 36 تونستیم جواب بدیم. خب حالا حد اکثر دیگه. آره چند تا سوال جواب بدیم باز یکم بحثمون رفت جلو دوباره انشالله. سوال این که یه کاری که اشتباه نیست چون تو جامعه قبیح انجام ندیم ریا نیست؟ نه، این علامت حیاست. یعنی گاهی اوقات ما ملاحظه جامعه و ملاحظه دیگران رو میکنیم، این علامت با حیا بودن ماست، ریاکاری نیستش. یعنی فرض بفرمایید مثلا چه میدونم آدم تو خونه دست شما کنید تو گوشش، اما تو جمع نشسته همین کار انجام، این ریا نیست. این چیه؟ ادب اجتماعیه که من ملاحظه شما رو میکنم، میکنم که تو تنهایی انجام میدم، عیبی هم نداره، جلوی شما مرتکب نمیشه. گاهی در محیطی با فردی مواجه میشیم که رفتارش به گونه ایست که احساس میکنیم متکبر است، اما شاید متکبر نباشد. اما اینطور احساس کنیم چطور تشخیص بدیم واقعا متکبر؟ اصل رو بر این بذارید که متکبر نیست، تجسسم نکنید. من نگاه میکنم میگم تدقیق بکنم، این فکرام تهش یک تکبری دار. برای چی تدقیق میکنی؟ اصل برای اینه که رفتار یه مؤمن چیه؟ صحیح و درست و دقیقه. تا مطمئن نشدیم نمیتونیم حمله بر سوء بکنیم. عیدتون مبارک باشه. متشکر. عید چی؟ عید قدیر بود هفته گذشته. آره؟ نه اینجا سال جلسه قبله، هفته پیش عید قدیر. امروز میدونم موبایل است. بله تشکر میکنم، واقعا افق میگشایدم اینطوری. واسه اگه یه نفر از دوستان یا آشنایان که خیلی باشون راحت نیستیم و از ما بزرگترن ولی دوستشون داریم یک سری ویژگی‌های تکبر داشته، چطور میدونم بهشون غیر مستقیم؟ قطعا نمیتونم جواب بدم چون اون فردو نمیشناسم. لازمه حق پذیری اینه که همیشه احتمال بدیم شاید خودمون داریم اشتباه میکنیم. هر چقدر هم بزار از اطلاعاتمون مطمئن باشیم، آیا در مورد اعتقادات دینی هم باید اینطور باشیم؟ این مطلبی است که باید در برابر شک کردن به اون عمدن مقاومت کرد؟ آیا چنین رفتاری منطقیه؟ ببینید این چیزایی که ما میدونیم بعضیا در قطعیتش تردیدی نیست، واقعا چیزای قطعیه دیگه. ما الان یکی زرداد با اسمت انبیا تازه وقت با ما بحث کن، قطعی رو رها کنید. اگر که در یه چیزی که واقعا مطمئن نیستیم در مقام بس احتمال بدیم، بگیم میریم میپرسیم دوباره میای حرف میزنیم، احتمالش رو بابش رو باز بذاریم. استاد من تفاوت بین عزت نفس و تکبر رو نمیدونم، یعنی در یک شرایط مشابه نشستم بگم که رو تکبر کاری رو انجام میدم یا از عزت نفس، امکان داره تفاوت؟ واقعا تفاوتشون با قاعده قابل تشخیص؟ کاملا سر به زنگاست. یعنی من همین الان تشخیص میدم این کار اثر تکبر بود یا اثر عزت نفس، همونجا باید تشخیص بدید. و خیلی هم ظریفه، همون جلسات اول هم عرض کردم من خیلی وقتا اتفاقاتی برام میفته شک میکنم، واقعا شک میکنم، دون لحظه فکر میکنم این الان تکبر بود یا عزت نفس، نمیدونم یا اصلا نمیتونم تشخیص بدم. این نیست که یه قاعده مشخصی باشه با این شاغول شما قطعی بتونید بگید این ور یا اون ور، اصلا همچین چیزی نداره. استاد قانون آزمون حفظ سوره قصص اینه که الان باید حفظ کنیم اگه حفظ بودیم، ولی باید دوره کنیم، چرا شامل ما نمیشه؟ انگیزه دوره یه سوره رو از سوره از من گرفته شد. بزرگوار حفظ، کسی که حفظ میخواد دوره بکنه به راحتی دوره یادش میاد، اون کسی که تازه از صفر میخواد حفظ بکنه زحمت شما سر جای خود، ولی ما برای اونا که خیلی زحمت کشتن خواستیم یک مثلا شرایطی رو در نظر بگیریم. فهمیدید وقتی کسی به خود لذت مایل نباشه به طریق اولا به بدل آن مشغول نمیشه، اعراض از لغ. و مثال ائمه رو زدین، ائمه چطور به لذت مایل نبودن ولی هم ازدواج میکردن هم بچه دوست بودن؟ به کدوم لذت؟ بعضی وقتا لذتی که انسان از یه موضوع میبره در خود اون موضوع نیست. ازدواج میکنی لذت داره، اما لذت ازدواج موضوعیت نداره. من میخوام تشکیل خانواده بدم، رشد بکنم، محبت بکنم، رشد بدم، این لذت هایی هم دارد. لذت اثرشه، هدفش. ما خیلی کارا میکنیم که یک آثاری دارد، ولی اون اثر هدف ما نیست. هدف ما یه چیز متعالی تری. واسه حضرت موسی علیه السلام و قومی که ایشون رو منکر میشوند، قوم مقابل میتونه به حضرت بگه برای ادعا دلیل بیار، حضرت هم میتونه در مقابل بهشون بگه شما مدعی هستید قبول ندارید پس دلیل بیار. به هر حال تو این جور مواقع چطور باید رفتار کنیم؟ هر دو طرف میتونن مدعی باشن، پس کی باید بیانیه بیاره؟ ببینید بستگی به این داره که ما چه موضوعی رو محل اختلاف بدونیم. یعنی اصل بر عدمه، در موضوعات مختلف اصل بر عدمه. من یه ادعا میکنم، شما یه ادعا، کی ادعاش مطابق عدمه؟ اونی که ادعاش مطابق عدمه بیانیه نمیخواد، اونی که ادعاش خلاف عدمه باید بیانیه بیاره. این میشه قاعده. استادتون مبارک، ممنون. من چند تا فایل خدمتی که از مسئولین کلاس تحویل دادم که زحمت بکشن پرینتشو خدمت شما بدن. دو سه ماه پیش در کلاس تفسیر خدمتتون در سوالات گفته بودم پزشک عمومی هستم، مشکل در بیمارستانمون داریم که به دیوان عدالت هم اعتراض کردیم ولی پاسخ نگرفتیم، چون مسئولین بیمارستان دانشگاه استانمون روی کاغذ نامه مشکلات حل میکنن ولی عمل اتفاق نمیفته. دو نامه و دو ضمیمه طبعا همیشه توضیح دادم، همه پزشکان عمومی اورژانس هم مهر امضا کردیم. ممنون میشم اگه میتونین اقدامی بکنین. فکر کنم اون دفعه فرمودین میتونین به دادستانی شهر یا استانمون نامه بزنین. ممنونم، خواهش میکنم. یادم نیست، اگه داده باشن حتما ارجاع دادم، اگه نداده باشن بدن ارجاع میدم. چشم. در جواب این که میگن دلت پاکه برامون دعا کن و خودمون از دلمون خبر داریم که نیست، چی باید بگیم؟ من خجالت میکشم وقتی اینو بهم میگن. نمیخواد چیز خاصی، نه من یک دل کثیفی دارم که خدا میدونه فلان، نه این کارو نکن. بگید سلامت باشین، خدا ان شاءالله ظاهر و باطن ما رو یکی کنه. اینجوری دعا کنید، تو سر خودتون نزنید من یک خبیثی ام که دعا ندارم مثلا فلان. عید شما مبارک. همچنین من احساس تناقض دارم، مثلا در مقابل خانم های بی حجاب احساس تکبر میکنم، اما گاهی مقابل خانم های با حجاب و چادری احساس حقارت میکنم. خب ما معجبه هستیم، وظیفه شرعی قانونی رو انجام دادیم، در حالی که مخالف حجاب هستن از ما طلبکار میشن. الان ما چیکار کنیم؟ سکوت کنیم؟ تکبر کنیم؟ حضور شما عرضم که این باز از اون سوالاته. یه جا بله باید سکوت کنید، یه جا باید تکبر کنید، یه جا باید لبخند بزنید، یه جا باید تذکر بدید. آدم به آدم جاهای مختلف متفاوته، یه قاعده نداریم. ولی این که میگید به بد حجاب میرسید احساس تکبر، به محجب میشه احساس حقارت میکنید، جفتش غلط. خودشناسیتون رو بالا ببرید. مورد چهارم رو یه بار دیگه میگید، صداتون قطع شد، دیگه صوتو گوش کنید. استاد قاری که در جلسات تفسیر قصص صوتشون رو پخش میکنید کی هستن؟ ابوبکر شاطری. اینکه تو زندگی ما به خاطر فشار نیامدن به همسرمون از اون چه که شأنمون بوده کوتاه بیایم، به این امید که تلاششون رو بکنن، وقتی مواجه میشیم با اینکه این کوتاه آمدن ما براشون توقع شده که دیگه درخواست رفاه متناسب با شأن رو نشته باشیم و هی بخوان که ما بازم کوتاه بیایم یا به همین وضع راضی بشیم که ما کم بیاریم دیگه کوتاه نیم و درخواست رفاه متناسب داشته باشیم، تکبر یا ایرادی داره. نمیشه کلی گفت. اگر همسر تلاشش رو میکنه، یعنی واقعا زورش رو زده دیگه، بیشتر از این نمیتونه. الان شما میتونید نمیتونه چیکار کنید؟ بگید، تکمیل کنید، مشارکت کنید، اخواتون یه صدایی رها کنید. میگم دیگه بیشتر از اون همه همینجوری مثل فرشته ها نگاه میکنم. کشتم خودم رو پشت ندم. حضور شما عرضم که اگر که تلاششو میکنه کم توقع باشه، اما اگه داره تنبلی میکنه خب اینجا باید چیکار کنید؟ آروم آروم تلاش او رو تحریک کنید. ولی این که چی کار بکنیم نپرسیم. همسر ایشون با همسر ایشون با همسر ایشون زمین تا آسمون فرق کنه و من نمیتونم یه قاعده بگم برای همه به کار بگیریم پس فردا خدا نکرده مشکل به وجود بیاد. اگه ما تواضع کنیم و بروز بدیم که حق با طرف مقابله و طرف مقابل هم تکبر نمی‌ورزه، اما مثلا در برابر تواضع ما بی‌ادبی می‌کنه یا ممکنه سوء استفاده بکنه، یا ممکنه ما تواضع کنیم و او بخواد روی ما اعمال نظر و نفوذ کنه، باز باید تواضع کنیم. با این حال لازم نیست بروز بدید. یا اشتباهی میکردید میگه اصلاحش میکنید، ولی فکر میبینید آدم بی‌ظرفیتیه، اگر بروز بدید چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. اینجا بروز نه، اگه واقعا مطمئنید که آدم سوء استفاده کننده. عیدتون مبارک. ممنون. از اونجایی که فردا 18 ذی‌الحجه است، فردا نبود، هفته پیش همون روز 18، لطفاً برای ما 18 ذی‌الحجه یاد ویژه دعا کنید. سه‌شنبه‌ای داریم اینجا. وقتی روز 18 ذی‌الحجه میگن فردا 18 ذی‌الحجه است، دیگه به نظرم میرسه برای مهر بگیم نیان سه‌شنبه یا راست میگی. نه این درست بیان هیچ دفاعی نمی کنین چرا شنبه باید بینید و کمکتون کردم. بیان بیان شنبه بیان بیان بله چیز علکی صدا نداره این تا اینجا باید بیان تو میدم که نباید بکنم باید قشنگ که دور بگیره صدا رو چیز قیافه زاغارتی هم داره دوشین دوشین خب عرض کنم که جاودین واسه میدونم سوال خارج از بحثه ولی لطفاً لطفاً راجع به این طرح سیانت از فضای مجازی نظرتون رو بگین این مجلس دقیقاً داره چیکار چی بگم به نظرتون یه چی لازم بود تو این هفته سر و صدا و داد و بیداد و شد دیگه زمانش خوب نبود نوع طرحش هم خوب نبود و بی خودی یه فضایی درست شد سوء تفاهم و سر صدا و ترس و نگرانی و هیچ چی بهش به نظرم با سلیقه بیشتری میشد این موضوع رو ترک کرد و اصلا بگیم قضیه از چه قراره. طبیعتا این که من الان کاربر فضا مجازی هم ایشون صفحه درست کرده چه میدونم پشمک میفروشه و پول واریز میکنه قیبش میزنه حالا کجا رو پول چیکار کرد چه قابل پیگیریست تو فضا مجازی یه صفحه درست میکنه 100 تا اتهام به من میزنه میگه اینا که ایشون گفته و همه جا پخش شده دروغه این کیه میرزا قلیدون اون نفر بعد صفحه درست میکنه از طریق صفحه مثلا چیز میکنه فیشینگ میکنه سرقت در فضای مجازی انجام میده صفحه کیه نمیشه اون اصلا خب این خیلی بی قاعده است دیگه ولی یه جوری انعکاس پیدا کرد که انه قرار فردا کلا اینترنت قطع بشه جمع بشه یعنی ما مثل اون دورا دیگه نامه بنویسیم دوباره به هم دیگه و مثلا با یک نفر با اسب پیتکو بره اون نامه رو بده فلان اشتباه این نوع وقتی میبینیم فضا ملتهبه باید قلق افکار عمومی و نوع مواجهه با افکار عمومی رو بلد باشیم اینجوری کار کردن خب بالا نشستن بزرگتر در مجلس تکبر محسوب میشه نه تو زمان ما نه گاهی اوقات وقتی تواضع میکنیم یا قدنشناسی و بی‌تفاوت میکنیم با قدنشناسی و بی‌تفاوتی روبرو میشیم و فکر میکنن همه همیشه ما باید از حق خود بگذاریم با این افراد چگونه برخورد کنیم اگه متکبرن شما تواضع نکن این که بزرگترا بالا میشینن ما میگیم بالا بشینین تکبر اما اگه کسی اومد بعد جا بالا جا نیست میگه الا برات من باید برم اونجا بشینم من بزرگترم اینجا اون آدم چیه متکبر واسه ببخشید دنبال یه سری منبع برای سبک زندگی اسلامی شما میتونید معرفی کنید من غلامی داتای آر هستم اون NLI داتای آر NLAI داتای کتابخونه ملی برین نمیدونم این منبع رو برای طراحی سری کارگاهی برای بچهای دبیرستانی میخوام کتاب نوشته شده و مقاله دارم در سبک زندگی و سخنرانی زیاد من یه سخنرانی دارم روی سایت اگه خواستید گوش بکنید شاید مفید بشه ایتون مبارک بچه من نمیفهم لباس درشت پوشیدن مثل وصله‌ای از پوست گوسفند چطوری آدم رو بزرگ میکنه و دل رو خاشع میکنه ببینید اینکه در کدوم زمان هستیم و چه لباسی داریم الان فرض کنید من اومدم کلاس بعد میبینید اینجا یه تیکه پوست گوسفند دوختم همه تون میگین دور از جون دیگه همه میگین خب چه کاریه این لباس لباس شهرته من اصلا دارم توجه شما رو جلب میکنم این کار کار پسندیده ای نیستش از این جهت میشه گفت که این کار در زمان ما نماد تواضع حساب نمیشه لباس شهرته و از بیخ این کار کار غلطیست و حرام اما در یه زمانی این که انسان لباسی بپوشه که بدن او را اذیت نه خودزنی کنه آسایش ایجاد نکنه یعنی این لباس میخوره به تن آدم احساس میکنه که خیلی بهش خوش نمیگذره این میشه نماد چی؟ نماد نوع خودسازی مثل اینه که آدم مثلا گاهی اوقات جایی بره غذایی بخوره کاری بکنه به خودش سختی بده که اصل خودشو فراموش نکن مثلا حالا فرض کنید یک آدم بخواد آبگوش بخوره ببرید آبگوش مال دوره بود که ما جز مسئولین نبودیم اینا رو شما مسئول شدی معدت عمل کردی خب آبگوش همون آبگوش دیگه استاد کلی آ تو رو کلی و خدا معراج رو ادامه بدید تو رو خدا. معراج رو ادامه بدیم یعنی چی ادامه بدیم؟ معراج هست دیگه. عجب، منظورشون این بود؟ اصلا شما نبودین کی این افقا رو میگشود؟ شما با این ذریب پشت دوربین نشستین، الان تصویر من برای بچه ها پخش میشه دیگه. آره در جنه که بعد الان تصویر من ضبط بشه. این مگه برای فیلم برداری بود؟ خداوند من ببر. استاد ست کردن فخره؟ نه اصلا ست کردن طبیعتا باید لباس با هم هماهنگ بشه. بعضیا یه پیرن با یه شلوار میپوشه، آدم میگه خدایا چرا اینجوری پوشیده؟ مثلا شلوار قهوه‌ای با پیرن سرمه‌ای، آدم حالت چگونگی بهش هست. حالا کسی اگه پوشیده جسارت نمیشه وقتا کلی عرض میکنه، همه دارن اینجوری میکنن، این رنگی نیست. این که برای مهمونی لباس مجلسی که خیلی ساده نباشه، یا این که چند دست لباس داشته باشیم، یا لباس نو پوشیدن، یا گاهن، گاهن هم که فارسی تنوین نمیگیره، گاه گرون پوشیدن اشکالی داره؟ نه. حتی به منظور تفاخر یا لباس مارک پوشیدن منظور نفسی که مثلا مانتوی تل شده و رنگ رو رفته بپوشیم. خب تل شده اینی چیه؟ همش کلمه داریم؟ تل؟ من نشدم تا حالا. تل اینایی بود که اینجوری میزدن کله نیم دایره، اونا بود دیگه قبلا. منظورشون کهنه است. نه نگفتم کهنه بپوشین، مجلس میخوایم برین لباس خوب بپوشین، ولی که لباسی بپوشیم که دل بقیه رو بسوزونی، یا لباسی بپوشیم که میخوایم جلب توجه بکنیم، یا این لباس بپوشم تو مجلس منو ببینن، اینو ببینم میگن اینو داشته، میخوام خودم رو برتری بدم. اون فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که تکبر ولو در حد یک بند کفش باشه انسان طعم بهشت رو نمیچشه. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادا. لا یریدون نفی، علوون نکره، نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، هیچ تکبری رو خداوند بر نمیتابه. ولو تکبر در حد بند کفش باشه، که من بگم بند کفش من نیا کنم بند تلایی گوشش، در حد بند کفش انسان تکبر ببرزه و بخواد خود برتری به جویه، خداوند از او نمیگذره. خب
دوستان میگم تل نیست، تله، معنی اسپانی یعنی دوربین شده،
تل شده به زبان اسپانی. ببخشید با لهجه اینجا سوال، اینجا تهران ها مرکز، چیزی بپرسین که مثلا چیز چی شده، اینجا دوندون شده. مشهدی هم میگن، میدونی چی میگن؟ لباس اینجوری شده باشه حالت دون دون. چی میگن؟ پود پود. خیلی نزدیک شدین. مشهدی میگن پوخ پوخ. میگن اه لباسش چقدر پوخ پوخ شده. پوخ پوخ به این معناست. یعنی معارفتون داره زیاد میشه. خیلی خوب. تا اول سال 59 رسیدیم و بریم سراغ بس، بعد انشالله با سوالا رو جواب میدیم. این جلسه رو سوال 10 مونده، اینترنت وصله؟ آره وصله، ایرانسل تی اف وصله، ولی سوالا فکر کنم همین الان تا گفتم سوال 11 اومد. نه ببخشید، نگاه کنید تو رو خدا، از سوال 11 تا 25 رو تو یک صفحه فرستادن، برای من فقط یه شماره میاد. خیلی خب عرض کنم که یکی دانه فقطن استاد گفتین ولوم یاد تو نره جریمتون، اولا ولوم جز اون کلمات نبود، ثانیاً بنده استاد هستم و اگه صلاح بدونم کلمه رو به کار برم حتما خیر و صلاحی درش بوده، ما مسئولین حتما یه کارایی رو انجام بیدیم که به صلاح. تکبر که گفتم الان نظر شدم این که من گفتم. خب حاضر شما رزم تا اول سال 59 بریم سراغ متن. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ذکر صفت تواضع. خب تا قبل از این تو جلسه گذشته از مرحوم نراقی رو خوندیم که در بیانی که آدم باید خودش خودشو متواضع بدونه و یه علاماتی 8 تا 9 تا که 6 تاش کلی بود، بقیه جزئی رو از علامات تواضع گفتیم، ولی گفتیم نباید ما به خودمون بگیم خب خدا رو شکر که همه اینا در ما، این حس رو نباید داشته باشیم. اما ذکر صفت تواضع و نکاتی که ناظر به اونها سعی کردم حکایاتی رم زمیمه بکنم و عرض کنم. ذکر صفت تواضع مقدمه بگم. ما اگر میخواهیم تواضع داشته باشیم یه مقدمه داره. اون مقدمه چیه؟ یه مقدمه سه کلمه‌ای. چه به ذهنتون میرسه؟ کلمه اولش هم خوده. کی گفت؟ خود را ندید. برای تواضع ما باید از یه چیزی رد شیم به نام خود. یه حکایتی رو قبلا گفتم از باب تذکر دوباره میگم. آخوند ملا علی همدانی رحمت الله علیه از علمای طراز اول همدان روزی در مشهد مقدس خدمت حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه رسید و از ایشان تقاضای موعظه میکند. حاج شیخ حسن علی میگوید مرنج و مرنجان. حتما گفتم برد مرنج و مرنج. میگه خواهی آقا باید بخیر شی دیگه، این دوتا کار رو نکن. مرحوم آخوند ملا علی همدانی میگوید خب مرنجان راحت است، ما کاری میکنیم که خودمان را بسازیم و کسی را از خود ناراحت نکنیم، اهانت به کسی نمیکنیم، غیبت کسی را نمیکنیم، این را میشود. اما مرنج را چه کار کنیم؟ کسی به ما بدی میکند، غیبتمان را میکند، پولمان را میخورد، قهرن انسان رنجش پیدا میکند. میشود چنین چیزی که انسان نرنجد؟ فرمود بله. آقای نخودکی میگه بله میشه که انسان نرنج. گفت چطور؟ مرحوم همدانی میگه چطور میشه قایب کسی این کارا رو بکنه آدم نرنجه؟ فرمود خودت را کسی ندان. ای به کار ما همینجاست. ما خودمان را کسی میدانیم، به ثروتمان، به علممان، به ریاستمان، به هر چیزی میبالیم. لذا هیچ کس جرأت ندارد به ما تو بگوید. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و آن را به تبی. اگه به مالت مینازی به شبی بنده، به جمالت مینازی به تبی بنده. یه تب میگیری چهار تا جوری میزنه قیافت، بعد میشه شکل مثلا یورگا توی ارباب القا، خیلی زیبا رو و قشنگ. مذکور شد که ضد صفت کبر تواضع است و آن عبارت است از شکست نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند. یعنی یه شکست نفسی داری که آدم که خودتو بالاتر نمیدونی، لازمش چیه؟ کاری و کلامی که چی؟ که دلالت بکنه برای اینکه تو میخوای دیگرانو تعظیم بکنی و بالا ببری و خودتو پایین نگه داری، بی خودی گندگی نکن. و اکرام ایشان میکند و مداومت بر آنها اقوا معالجه است از برای مرض کبر. برای استمرار دائما دیگرانو تعظیم کن و خود تو چیزی ندون. اکرام کن دیگرانو، احترام بذار با قولت با فعلت تا نفست چی بشه؟ آرام بشه و سرکوب بشه. و این از شرایف صفات، یعنی شریفترین صفات و کرائم ملکات است و بالاترین ملکات انسانی همینیه که توصیه کردم. و اخبار در فضیلت آن بی نهایت است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ کس تواضع نکرد مگر این که خدا او را بلند گردانید. یه نسبت کاملا معکوس داره. هرچی خودت خودتو میاری پایین اون ور میبره. یه ترازو رو تصور کن دیگه، تو هرچی این ور وزنه بذاری این بیاد پایین، اون ور میره بالا. خاصیت خدا اینه. بارها عرض کردن شهید حجاجی رحمت الله علیه چیکار میکرد؟ از نجف آباد میمد اصفهان، تو هیئت میرفت اون پایین یه جایی که هیچکی نبود چیکار میکرد؟ استکان میشست. خاصیت خدا هم این شکلیه، تو عرض اینجوری میکنه، میخوای هیچکی نبینتت؟ باش یه کار میکنم همه عالم تو رو ببینن. واسه کار خدا هم این شکلیه. اما از اون طرف میخوای یه کاری بکنی همه ببیننت، خدا یه کاری میکنه هیچی که از دارو نیم هجی بالا پایین میبری من اما میگن کیه صدا کجا میاد من اما هیچ. این نسبتش برعکسه، یعنی خود تو میخوای بیاری بالا اون بر میره پایین، اتفاقا بیار پایین که اون بر بره بالا. یک روز برای کسب اطلاع از کمبود، این تو متن نیست، یه حکایتای رو اضافه بر متن می‌کنم، چون بعضی وقت این کار می‌کردیم اون بنده خدایی که اونجا اجازه بچه‌ها گفتن بیار دیگه مطلبو، بابا مطلبی نیست داره اضافه می‌خونه، یعنی اضافه است. یک روز برای کسب اطلاع از کمبودهای انبار با آن قسمت سرکشی می‌کرد. وقتی مشغول بازدید از وضعیت انبار بود، مسئول انبار حاج امرالله که آقا مهدی را از روی قیافه نمی‌شناخت رو به او کرد و با صدای بلند گفت جوون چرا همینطور ایستاده یا نگاه میکنی؟ بیا کمک کن تا این گونی‌ها رو به انبار ببریم. اگه اومدی اینجا کار کنی باید پا به پای بقیه این بارا رو از کامیون خالی کنی، فهمیدی بابا؟ کتف آقا مهدی قبلا مورد اصابت تیر قرار گرفته بود و نمیتونه زیاد از اون کار بکشه، با این وضع مشغول به کار شد. نزدیک ظهر یکی از بچه‌های سپاه برای دادن آمار به حاج امرالله به اونجا اومد. حاج امرالله به او گفت یه بسیجی پرکار امروز به کمک ما اومده، نمیدونم از کدوم قسمته، میخوام برم و از فرماندهش بخوام که او رو به قسمت ما منتقل کنه. و به آقا مهدی اشاره کرد. آن سپاهی که ایشان را میشناخت به سرعت به کمک آقا مهدی رفت و به حاج امرالله گفت آخه میدونی او کیه؟ این آقا مهدی باکری است، فرمانده لشکر خودمان. حاج امرالله دیگر بسیجی‌ها به طرف او رفتن. آقا مهدی بدون اینکه بذاره آنها حرفی بزنن صورتشون رو بوسید و گفت حاج امرالله من یه بسیجیم. همین. حالا مثلا یه جایی باشن بگن آقا شما یه مثلا از اینجا برو اونجا، من بدونی من کیم؟ نه. حالا من آدم رو ردیف کنم که بیم بگن من بفهمه که با کی طرفه، جو الکی که نیست. مثلا آقا بدو این گونیا رو کمک کن، تیربارون کنین دادگاه صحرایی مثلا. اون خود چون میبره پایین، خدا او رو میبره. اصلا ببینید بعضی وقتا ما از آدرس رو کلن غلط میریم. مگه نمیخوای بالا بری؟ اگه میخوای بالا بری راش اینی که تو داری میری داری برعکس میری، یعنی کاری که تو میکنی تو رو پایین میبره، میخوای بالا بری مسیرش یه دیگه است، بلد نی، عملا در مسیری حرکت میکنه که بیشتر خودشو پایین میاره و حقیر میکنه. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به عزت هر آن کو فروتر نشست، به خاری نیفتد ز بالا به پست. به گردن فتد سرکش و تند خوی، بلندیت باید بلندی مجوی. اگه دنبال یه چیزی هستی اتفاقا دنبالش نه. میخوای دنیا گیر بیاری؟ مگه دنیا نمیخوای؟ مگه مال نمیخوای؟ دنبالش نرو. خاصیتش اینه دنبالش بری تا قله قاف میکشه هیچی هم بهت، دنبالش نرو دنبالت میاد التماس هم میکنه. خاصیت دنیا و مال اینه دنبالش بری بفهمه مایلی، یعنی طوری سر کار میذارتت که تا 100 سال دیگه دستت به هیچی بند نمیشه و هیچی گیرت نمیشه. مرویست خداوند یگانه به موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام وحی کرد: من قبول می کنم نماز کسی را که از برای عظمت من تواضع کند، عظمت من، و بر مخلوقات من تکبر نکند و در دل خود خوف مرا جای دهد و روز را به ذکر من به پایان رساند و به جهت من خود را از خواهش های نفس باز دارد. اگر کسی میخواد قبول بشه نزد خداوند، نماز او و کار او تواضع کنه، خوف خدا رو در دلش جای بده و بر مخلوقات خدا تکبر نکنه. اگه تکبر بکنیم، میگم نتیجهش دقیقا برعکسه، اینا همون چیزی که میخوای اتفاق نیفته، اتفاقا همون اتفاق میفته، چون خدا سیستمش این شکلیه، میگه اگه اونی که من میخوام انجام ندی، نمیذارم دستت به اون ورش برسه، دست منه دیگه. سید ابوالفضل کاظمی که از فرماندهان دفاع مقدس میگوید: ابراهیم در یکی از مغازه‌های بازار مشغول کار بود. منظور شهید ابراهیم حادیث رحمت الله علیه. یک روز ابراهیم را در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. دو کارتون بزرگ اجناس روی دوشش بود. جلوی یک مغازه کارتون‌ها را روی زمین گذاشت. وقتی کار تحویل تمام شد، جلو رفتم و سلام کردم. بعد گفتم: آقا ابراهیم، برای شما زشته، این کار باربرهاست نه کار شما. نگاهی به من کرد و گفت: کار که عیب نیست، بیکاری عیبه. این کاری که من انجام میدم برای خودم خوبه، مطمئن میشم هیچی نیستم، جلوی غرورم رو میگیره. گفتم: اگه کسی شما رو اینطور ببینه خوب نیست، تو ورزشکاری و غیره، خیلی ها میشناسنت. ابراهیم خندید و گفت: ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. آره، میرسیم به این که نباید خودمون رو جلو مردم حقیر و سبک بکنیم، اما اونی که مهمه رضای خداست. خدا این کارو میبینه چی میگه الان؟ غالب اوقات من قاطی میکنم، من خیلی مراقبم کاری که میکنم کاری باشه که شما بگید مرحبا، آفرین. خب آقا، این کاری که تو داری میکنی خدا راضی نیست، اون محاسبات و اون مناسبات نیست، محاسب و مناسبات فقط من برام اینه که شما بگید آفرین. خب آفرین شما لزوما آفرین خدا رو در پی نداره. روزی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و اصحاب خود فرمودند: چرا من حلاوت عبادت را در شما نمیبینم؟ عرض کردند: چه چیز از حلاوت عبادت؟ فرمودند: تواضع. شیرینی عبادت به چیه؟ یعنی اگر کسی تواضع نداره، این از شیرینی عبادت بهره ای نبود، همجوری ملقی زد و خمراس شده، ماه مبارک گشنگی تشنگی کشته، این از لذت عبادت چیزی حالیش نتیجه؟ من چون این حلاوت رو نچشیدم، هیچ وقت حس عبادت، علاقه و محبت به عبادت ندارم. حالا اذان میشه، ای بابا دوباره ماه مبارک میشه، خدا شروع شد، محرم شد، ای بابا باز مجبوری میری، حالا همه میرن ما هم میریم دیگه، چیکار کنیم؟ نریم، هم میگن نمیای مثلا. بعض آن حضرت مرویس با پیامبر نازنین نورانیمون: چهار چیز است که خدا کرامت نمی کند مگر به کسی که خدا او را دوست داشته باشد. یکی صمت و خاموشی، و آن اول عبادت است، یا اول عبادت است، هر دوش درسته. همه چی از چی شروع میشه؟ سکوت. انقدر حرف نزن، اصلا حرف نزن. چرا انقدر حرف میزن؟ هرچی حرف بیشتر گرفتاری؟ هرچی بیشتر بنویسی غلطاش؟ بیشتر میشه. دوم توکل بر خدا، سوم تواضع، چهارم زهد در دنیا. زهد در دنیا، این چهارتا اون چیزی که خدا نمیده مگه کسی رو دوست داشته باشه. و نیز از آن جناب مرویس: هر که فروتنی کند از برای خدا، خدا او را بر می‌دارد. بر می‌دارد یعنی چی؟ انتخاب میکنه، بر می‌گزینه. و هر که تکبر کند، خدا او را کی گفت پرت می‌کند؟ ها فکر کردم میگیم پرت میکنه، پرتابونه. خدا او را میافکند. ندارین مگه عبارتو؟ هست اینجا دیگه؟ نمیبینی؟ خدا او را میافکند، یعنی او را ترد میکنه بخواد. نشدم حالا شاید هم خیلی اگه بخواد بیافکنه پرت بکنه مثلا، پرتاب. و هر که قناعت کند خدا او را روزی میدهد، و هر که اسراف کند خدا او را محروم میگرداند، و هر که بسیار یاد مرگ کند خدا او را دوست میدارد، و هر که بسیار یاد خدا کند خدا او را در بهشت در سایه خود جای دهد. بالاخره یه چیزی بیار که یه چیزی بد بدن، همینجوری دور همی به کسی چیزی نمیده. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده: خوشا به حال تواضع کنندگان در دنیا که ایشان در روز قیامت بر منبرها خواهند بود. یعنی چیان؟ بالان، علو دارن. خدای تعالی به داوود علیه السلام وحی فرمود: همچنان که نزدیکترین مردم به خدا متواضعانند، همچنین دورترین مردم از خدا متکبرانند. مروی سلیمان پیغمبر علیه السلام هر صبح بر بزرگان و اغنیا و اشراف میگذشت تا میآمد به نزد مساکین، یعنی از جلوی پولدارا رد میشد تا برسه به اونایی که چیزی نداره، مساکین. پس با ایشان مینشست و میگفت: مسکینی هستم با مساکین نشسته. خدای تو شاهد باش من جزء اینا، جزء مسکینا. با اینکه حضرت سلیمان میدونید که در میان انبیا بالاترین ثروت و قدرت ظاهری رو داشت دیگه، سپاهی که از جن و انس و طیور و وحوش و همه چی تشکیل شده بود، بیا هر چی دنیا و دست او بود. و مروی است پدر و پسری از مؤمنین بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شدند. حضرت برخواستند و ایشان را اکرام نمودند و بر صدر مجلس نشانیدند و خود در برابر آنها نشستند و فرمودند طعامی آوردند و خوردند. سپس قنبر آفتابه و تشتی آورد تا دست ایشان را بشوید. قدیم رسم بود که کسی که می اومد به عنوان مهمان آخر غذا یه تشتی صابخونه می آورد، بعد خودش آب می ریخت، طرف دستش رو می شست و آب می ریخت توی اون ظرف و یه حوله می دادن که دستش رو خوش بکنه، چون غذا رو با چی می خوردن؟ با دست می خوردن. قنبر یه آفتاب و تشتی آورد تا دستشون رو بشونه. حضرت از جای برجستند و آفتابه را گرفتند که دست آن مرد را بشویند خودشون، یعنی با دست خودشون آب بریزن. آن مرد خود را بر خاک مالید، یعنی خیلی چیز شد، منقلب شد، نه آقا مثلا خودش انداخت که نه به هیچ وجه فلان، و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، چگونه راضی شوم که خدا ما را ببیند و تو آب به دست من بریزی؟ حضرت فرمودند: بنشین و دست خود را بشوی، خدا تو را و برادری از شما را میبیند که هیچ فرقی ندارید. این حرفا رو کی داره میزنه؟ بعد مثلا من در جایی قرار میگیرم، یعنی چی؟ اینجور شده، فلان شده، بعد من اونطوری شدم، شأن من رعایت نشد، به من توهین شد، من اوخ شدم، من اوف شدم، فلان. گیر کردم تو خودم، مثلا در نمی، همین توقفگاه همینجا بوده. و برادرتان میخواهد، خودشون میفهمند، و برادرتان میخواهد به جهت خدمت تو در بهشت 10 برابر همه دنیا به او کرامت شود. من میخوام یه کرامتی پیدا بکنم، یه چیزی گیرم بیاد، تو چرا؟ پس آن مرد نشست. پس حضرت فرمودند: قسم میدم تو را به حق عظیمی که من بر تو دارم، بالاخره من حاکم و امام بر تو، که مطمئن دست خود را بشوی، همچنان که اگر قنبر آب به دست تو میریخت. پس حضرت دست او را شستن، یعنی گفتن آب میریزم یه ذره چیز نکن، بگو خب بسه قشنگ دست تو کامل بشور، خوب بشور. اگه قنبر میریخ چه جوری میشستی؟ همون جوری. نگو زشت هم میارم آب میریزن زود دستاتو مثلا گربه شور کن، همونجور بمونه. قشنگ دستاتو تمیز بشور. ما دو تا برادریم با هم، خدا هم ما رو یکسان آفریده، ما فخری بر هم نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.